اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دولت فلسطین روابط با ایالات متحده و اسرائیل را به طور کامل قطع کرد. محمود عباس، رئیس اداره فلسطینی ها در نشست اضطراری اتحادیه عرب در شهر قاهره، در حالی که طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای شرقی میانه را بار دیگر رد کرد، از قطع روابط که شامل روابط امنیتی هم می شود خبر داد. اتحادیه عرب در نشست روز شنبه خود اعلام کرد که این طرح حداقل حقوق و آرمان‌های فلسطینیان را تامین نمی کند. مقامات چین روز شنبه اعلام کردند که تاکنون 294 نفر در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا جان خود را از دست دادند و شمار مبتلایان به کرونا نیز در چین به حدود 12,000 نفر رسیده است. بر علاوه، تا حال شمار مریضان تایید شده به این ویروس در کشورهای دیگر جهان به 130 نفر رسیده است. در اثر شیوع این مرض، کشورهای مختلف بر علاوه خارج ساختن اتباع خود از چین، به ویژه از شهر ووهان که منشأ کرونا است، پروازها به چین را متوقف کردند. در بیجینگ، در مناطق مسکونی، کارکنان صحی افراد را که از رخصتی های سال نو دوباره به خانه هایشان برگشتند معاینه می کنند. شرکت های عمده جهان از جمله اپل، ایکیا و والمارت که در چین فابریکا ها و دفاتر دارند، روز شنبه اعلام کردند که تمام دفاتر مربوط به آنها در چین تا 9 فوریه مسدود خواهد بود. بر اساس گزارش روز شنبه اداره صحت امریکا، تا حال مصاب شدن 8 نفر با ویروس کرونا در این کشور تثبیت شده است. نیروهای حکومت سوریه به حمایت تیاره‌های روسی که پیشروی قابل ملاحظه در ساعات تحت کنترل مخالفین در شمال غرب سوریه داشتند، با 2 حمله انتحاری با موتر در شهر حلب مواجه شدند. این حمله توسط گروه تندرو حیات التحریر الشام در ساحه جمعیت الزهرا رخ داد. این گروه می گوید شبه نظامیان ایرانی را هدف قرار دادند. از تلفات و خسارات این رویداد تا حال گزارش نشده است. در عین حال، شورشیان سوری که از حمایت ترکیه برخوردارند، مواضع نیروهای حکومت را در نزدیکی شهر الباب هدف قرار دادند که تا حال از تلفات و جراحات این حمله خبری در دست نیست. بعد از هفته ها بنبست در انتصاب صدر اعظم و پایان ضرب الاجل تعیین شده از جانب برهم صالح رئیس جمهور عراق، روز شنبه محمد توفیق علوی وزیر پیشین مخابرات به عنوان صدر اعظم جدید عراق منصوب شد. در میدان تحریر بغداد، محلی که شاهد اجتماعات گسترده مردم علیه حکومت بوده است، نامزادی علوی برای مقام صدارت از جانب مظاهره کنندگان رد شد. معترضین میگویند با نامزدی هر کسی که از جانب نظام حاکم معرفی می شود مخالفند. تحلیلگران میگویند نگرانی های وجود دارد که طرفداران مقتدی الصدر، ملای شیعه عراقی که از صف معترضین خارج شده است، ممکن با کسانی که در میدان تحریر جمع شدند درگیر شوند. و رهبران قبایلی در یمن میگویند که در اثر حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در شرق آن کشور، تأسیسات مربوط به القاعده از بین رفته است. با گفته این رهبران، حملات در ساحه وادی عبیده در شرق ولایت مارب، جایی که سنگر مستحکم القاعده در شبه جزیره عرب است، رخ داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، نیز از طریق تویتر اعلام کرد که در حملات 25 جنوری در یمن، قاسم الریمی، رهبر گروه القاعده یمن، کشته شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان صحی ولایت غزنی میگویند نسبت مساعد نبودن وضعیت هوا در سه ولسوالی این ولایت بیشتر از 50,000 طفل از واکسین ضد پولیو محروم شدند و گفته آنان با مساعد شدن آب و هوا قرار است بر تمامی کودکان خردسال در این سه ولسوالی واکسین پولیو تطبیق شود. محجبین نیکزاد از ولایت غزنی گزارش میدهد.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس ساتومه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در سه ولسوالی ولایت غزنی، جاغوری، مالستان و ناور نسبت سردی هوا بیش از 50,000 طفل خردسال از واکسین ضد پولیو محروم شدند.
دو سه ولسوالی یکم ذره که ابو هوایش ثقیل است و مخاطر واکسین صورت نگرفت. انشالله که در کمپینای بعدی متعداد اطفال که تعدادشان حدود 50-60,000 طفل میرسه و واجد شرایط بودن اینا در این راون از واکسین ماندن. در اونهای بعدی انشالله ما برای اینا یا کمپینای فوق‌العاده میگیریم و یا در کمپینای بعدی واکسین میشن.
از سوی هم فعالین مدنی ولایت غزنی از مسئولین صحی این ولایت خواهان رسانیدن واکسین برای تمام کودکان واجد شرایط در این ولایت شدند. به گفته آنها اگر یک طفل هم از واکسین باز بماند امکان آن وجود دارد تا تمامی کودکان همان ساحه به پولیو مبتلا شوند. مریم و محمد میرویس دو تن از فعالین مدنی غزنی در مورد به صدای آمریکا چنین گفتند.
خواهش ما از مسئولان صحی این است تا بر تمام اطفال واجد و شرایط در ولایت غزنی واکسین پولیو را برسانند، بخاطر اینکه اگر یک طفل گرفتار مرض پولیو شود شاید تمام اطفال این منطقه به مرض پولیو مبتلا شود. بخاطر اینکه پولیو یک مرض ساری است و تداوی ندارد، فقط دو قطره واکسین میتواند اطفال از مبتلا شدن به این مرض نجات بدهد.
پولیو مرض است که تداوی نداره و یگانه راه جلوگیریش تطبیق واکسین است و ساعت عامه خواست ما ای است که تا واکسین پولیو را برای تمامی اطفال غزنی تطبیق نماید تا یک ولایت آری از پولیو داشته باشه.
ولایت غزنی یکی از ولایت‌های سرسیر افغانستان به شمار می‌رود که اکثر ولسوالی‌های این ولایت نسبت سردی هوا راه‌های مواصلاتی آن بر روی رفت و آمد مردم مسدود می‌گردد. مجبین نکزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شماری از فعالان نهادهای مدنی در ولایت بامیان از عملکرد پلیس نسبت به تحقیق و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و رویدادهای جنایی شکایت کرده میگویند که پلیس گاهی اوقات با چنین رویدادها برخورد غیر مسلکی و غیر قانونی انجام میدهد. اما قمندانی امنیه بامیان این ادعاهای فعالان مدنی این ولایت را رد میکند. سفر بامیانی در این رابطه گزارش میدهد.
دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی کشور با انتقاد از کارکرد پلیس بامیان مدعی است که برخی از اعضای قماندانی امنیتی این ولایت در خصوص قضایای خشونت علیه زنان و رویدادهای جنایی غیر مسلکی و غیر قانونی برخورد می‌کنند. اما قماندانی امنیتی بامیان با رد اظهارات اعضای شبکه جامعه مدنی زون مرکزی کشور می‌گوید که پلیس این ولایت هیچ برخورد غیر مسلکی و غیر قانونی انجام نداده است. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی کشور در کنفرانس خبری مدعی شد که پلیس بامیان چندین قضیه جنایی و خشونت علیه زنان را در این اواخر مورد بررسی قرار نداده است. آقای زکی افزود
ایجاب میکنه که در رخداد قضایا باید پرسنل قماندان امنیه به خصوص بخش جنایی تحقیقات همه جانبه را باید انجام بده. بنا اگر تحقیقات اساسی را انجام نده، در واقع قضایا وارونه جلوه میکنه، قضایا برعکس میشه و در اینجا اتفاقات بدی میفته که در واقع باعث میشه تا ای که در جامعه سنتی مثل افغانستان و بامیان مردم نسبت به روند و کارکرد حکومت محلی و ارگانهای موجه قانون به اعتماد شود.
در یک ماه اخیر چندین رویداد خشونت علیه زنان به شمول یک قتل و یک مورد ادعای تجاوز جنسی بر زنان در این ولایت ثبت شده است. اعضای شبکه جامعه مدنی بامیان میگوید که پلیس در زمینه تحقیق و رسیدگی به این قضایا اقدامات لازم را انجام نداده است و غیر مسلکی برخورد کرده است. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی کشور از نهادهای مسئول خصوصا فرماندهی امنیه بامیان تا یک قطعنامه 3 ماده‌ای خواست که با قضایای جنایی و خشونت علیه زنان برخورد مسلکی و قانونی صورت گیرد. فروزان احمدی یکی از فعالان مدنی بامیان در این باره گفت:
از آنجایی که نهادهای مجری قانون به خصوص پلیس در قضایا نقش اساسی و پایه را داشته و تحقیقات سارنوالی و حتی حکم محکمه بر این اساس صورت می‌گیرد، باید قضایا از جانب پلیس همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تحقیق صورت گیرد.
همچنان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان میگوید که نهادهای مسئول به خصوص پلیس در زمینه قضایای خودکشی در این ولایت اقدامات لازم انجام نداده است. جواد دادگر رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان در این باره میگوید:
ما عملا میبینیم که نهادهای محترم مسئول در ولایت بامیان نسبت به چنین قضایای اعتنای لازم و قانونی را انجام نمیده. اما موارد خیلی روشن مشخصش هم 4-5 مورد قضایای خودکشی که در جریان ماهای اخیر رخ داد و اقدامات لازم در پیوند با این قضایا ما را جانب نهادهای مسئول شاهد نبودیم.
اما قماندانی امنیه بامیان با رد ادعای نهادهای مدنی بامیان مبنی بر عملکرد غیر مسلکی و غیر قانونی پلیس میگوید که آنان در خصوص اجراءات غیر قانونی و غیر مسلکی پلیس در بامیان جوابگویند. جنرال محمد صادق مرادی قماندان امنیه بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
صادق را بکنن که اجراءات تان غیر قانونی یا غیر مسلکی است که ما برش قناعت بکنیم. هر کس هر چیز از زبانش میاره میگه دیگه اورا ما دیگه گپ نمیزنیم، هر کس خودش مسئولیت خود داره. اجراءات غیر قانونی غیر مسلکی شده باشه ما جوابگو هستیم.
بامیان از ولایت امن کشور است. در طی یک ماه اخیر این ولایت شاهد چندین رویداد خشونت علیه زنان مانند قتل، تجاوز جنسی و خودکشی بوده است. اما فعالان نهادهای مدنی بامیان میگویند که پلیس این ولایت در خصوص تحقیق و رسیدگی به این قضایا اقدامات لازم انجام نداده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقام ها در وزارت معارف میگن که سال جدید تعلیمی با نصاب جدید تعلیمی آغاز می شود. کار روی نصاب جدید معارف با سرعت ادامه دارد و در مرحله نخست شاگردان مکاتب ابتدایی با کتاب های جدید درس های خود را شروع خواهند کرد. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
پس از شکایات فراوان مبنی بر نقصه و کاسته ها در نصاب تعلیمی کنونی معارف افغانستان، وزارت معارف تصمیم گرفته است که نصاب تعلیمی را تجدید نظر نموده اصلاحات لازم به وجود بیارد. خانم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، برای شنبه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که این وزارت مصمم است تا سال جدید تعلیمی مناطق سرسیر حداقل برای شاگردان مکاتب ابتدایی نصاب تعلیمی جدید را شروع نماید. سخنگوی وزارت معارف گفت که کار روی نصاب جدید ادامه دارد.
کار روی تجهیز نصاب تعلیمی آغاز شده، چارچوب نصاب آماده است، ولی مفردات هنوز هم به کار بیشتر نیاز داره. نصاب تعلیمی دوره اول دوره ابتدایی، یعنی صنف اول تا صنف سه، ما موفق خواهد شدیم که تا سال تعلیمی مناطق سرسیر که دوی حمل هست ما تطبیق بکنیم.
خانم نوزهت به ادامه گفت که هرگاه وزارت معارف نتواند برای شاگردان مکاتب ابتدایی مناطق سرسیر کتاب‌های نصاب جدید را آماده بسازد، حفاظت برای مناطق گرمسیر به صورت حتمی آماده می شود. با موجب اظهارات مسئولان وزارت معارف، در نصاب تعلیمی جدید برای دوره های ابتدایی تمرکز زیاد روی کاهش تعداد مضامین، ترویج متدهای عصری، آوردن اصلاحات املایی و انشایی، تدریس زبان و تکنولوژی جدید می باشد و برای دوره های لیسه رشته بندی و تقسیم شاگردان در رشته های مختلف می باشد. شاگردان مکاتب کابل از شنیدن خبر اصلاحات در نصاب تعلیمی ابراز خوشی نموده، میگویند که در نصاب کنونی شمار زیاد مضامین و شیوه فرسوده تدریس باعث دلسردیشان شده بود. احمد و لیما، دو تن از شاگردان مکتب های کابل، راجع به نصاب جدید نظریات خود را این گونه بیان کرد:
اتم تولگی که تقریبا 14 مضمون لرو سیدا په معنی زیاد بوج ده.
ما در صنف اشتم تقریبا 16 مضمون داریم که زیاد سر ما بوج است. ما به آسانی نمیتوانیم به همه این مضامین رسیدگی کنیم. مشکل دیگر ما این است که در این کتاب ها مسائل تازه که به زندگی عصری کنونی رابطه داشته باشد وجود ندارد و از حکومت می خواهیم که نصاب تعلیمی ما را اصلاح نماید. آرزوی ما از وزارت معارف این است که تعداد کتاب ها را کم کند. شمار زیاد کتاب ها هم وجود دارد که در امتحان کنکور از این کتاب ها سوالات نمی آید و به آسانی یاد هم نمی شوند.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان می گوید که در نصاب جدید به همه این مشکلات شاگردان توجه شده است و برای هر مشکلی که در نصاب قدیم و کهنه وجود داشت راه حل اساسی دریافت شده است. مسئولان وزارت معارف افغانستان ابراز امیدواری می کنند که تا سال 1400 خورشیدی نصاب تعلیمی جدید تکمیل گردیده در تمام مکاتب کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان گفته که در گفتگوها با طالبان پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. گروه طالبان دیروز گفت که مذاکرات با ایالات متحده به دلیل تفاوت دیدگاه پیرامون کاهش خشونت ها متوقف شده است. در رابطه با آخرین تحولات پیرامون مذاکرات صلح، یلدا بکتاش مصاحبه با اسدالله بارکزی کارشناس رسانه‌ای وزارت دولت در امور صلح انجام داده است که اینک با توجه رسانده می شود.
خب دفتر طالبان در قطر گفتن که بر دنبال اختلافات با آقای خلیلزاد گفتگوها با مشکل مواجه شده. این اختلافات بر چیست؟ بر اساس چی بوده؟ چه نوع اختلافات مطرح شده و آیا گفتگو میان امریکا و طالبان متوقف شده؟
اول خو در باره صلح برای پروسه صلح افغانستان امریکا همیشه تلاش و کوشش کرده که به یک نتیجه برسیم یا تسهیلات برابر کنه تا حکومت افغانستان با طالبان بشینن و درباره صلح افغانستان صحبت بکنن. در این بحث ما چند شرایطی داشتیم که او یک شرایطی ما آتش بس بودن که وقتی که آتش بس نشده باشه اما فضای اعتماد برای پروسه صلح به میان نمیاد. با مخاطر ما مذاکرات را با طالبان به شرط آتش بس گذاشته بودیم، اما در این اواخر امریکا هم کوشش کرده که با طالبان در این باره صحبت بکنه و اونا را هم تشویق کنن، هم با طالبان ملاقات ها داشتن، هم با پاکستان و دیگه کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان تاثیرات خود داره
بله.
با اونا هم صحبت کرده. آلیا آقای خلیلزاد به کابل آمده تا در باره پالیتایی که او کرده در کچی پیشرفت کرده و با کدام نتیجه و بکدام مراحل رسیدن.
خب شما اشاره کردین که آقای خلیلزاد در کابل هستند، اما پیش از ما میخواییم یک نکته دیگر را هم اگر وضاحت بتین. پس شما وجود اختلافات میان تیم آقای خلیلزاد و طالبان را تایید میکنین، هم بگین که بر اساس چیزایی بوده مانند مثلا آتش بس که حکومت امریکا میخواسته تشویق بکنه طالبان را که بپذیرند، درست؟
بدون شک اختلافات بین ما و طالبان در کاهش خشونت و در آتش بس هستن. اونا میخواین که کاهش خشونت چی کنن، اما ما آتش بس میخواییم. بخاطر ازی پیشار ما سری آتش بس ای است که طالبان ثابت پید کنن که در بین داخلی اونا اجماع در باره صلح افغانستان استن او طالبای که در ولایتای هلمند و کندهار و بدخشان می جنگن اونا باید ثابت کنه که او تصمیمی که شورای کویتا یا قطر می گره به اونا قابل قبول استن. یک دوم ای که ار وخت از پروسه سابقه مذاکرات سابقه قطر ای ثابت شد کی طالب او وخت کی مذاکرات شروع میشه د قضای صلح ماده نشده باشه مذاکرات به درستی شده نمیتونه.
شما از
کوشش ما سره ازی است.
بله میبخشید من صحبت شما را قطع میکنم. شما از این میگین که باید طالبان به هر حال ثابت بسازن که متحد هستن به مذاکرات، اما این در حال است که آقای خلیلزاد دیروز هم در اظهارات اخیر خود پیش از اینکه البته امروز به کابل برسه باز هم از کاهش خشونت صحبت کرده بود، در حال حکومت افغانستان قسمی که شما میگین مخالف از شرطش آتش بس است برای ادامه مذاکرات، در صورتی که طالبا و امریکا روی کاهش خشونت به توافق برسن و توافقنامه احتمالی امضا شود، موضع رسمی حکومت افغانستان چی خواهد بود؟ آیا با طالبان هنوز هم گفتگوهای بین الافغانی را آغاز خواهند کرد یا ای که به مخالفت خود ادامه خواهند داد؟
درست است که امریکا همیشه در صحبت های خود اصطلاح کاهش خشونت استعمال کرده، اما ما آتش بس استعمال کردیم. هدف از دو اصطلاح یک است که باید خون هیچ افغان دیگه به جای نریخته شوه، با مو خاطر امریکا هم همیشه در تلاش ازی هستن که طالبا دیگه از امو جنگ خود بکشن و دیگه به این خشونت ادامه ندن. هدف یک هستن، اما در این بخش چی ما همیشه ثابت بودن که ما آتش بس می خواهیم، بدون آتش بس امو پزای صلح که باید حاکم شوه حاکم نمیشه و مذاکرات که شروع هم شوه با او نتیجه که ما مردم افغانستان و افغانان می خواهیم نمیرسن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جمهوری خواهان اکثریت در صنایع ایالات متحده تلاش دموکرات ها را برای فراخواندن شاهدان در قضیه محاکمه استیضاح رئیس جمهور ترامپ با شکست مواجه کردند. این شکست سبب می گردد تا بحث ها را پایان دهد و توقع می رود که سناتوران رئیس جمهور را در برابر دو اتهام وارده بر او برای زعم اعلام کنند. یکی از اتهامات بر او این است که او با استفاده از مقامش خواسته تا کمک به اوکراین را واسطه منافع شخصی سیاسی خود کند. کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا از کنگرس در این مورد گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را عبدالواجد عادل با توجه می‌رساند.
دموکرات‌ها تلاش کردند ولی پیروز نشدند. آنها می‌گفتند با آوردن شاهدان اضافی قضیه سوء استفاده از قدرت ریاست جمهوری و مانع شدن کنگرس از تحقیقات روی اعمال انجام داده‌اش را تقویت کنند. آدم شیف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان که رهبری استیضاح را به عهده دارد میگوید:
What we are asking you to do on behalf of the American people is simple. Use your sole power to try impeachment by holding a fair trial.
آنچه را ما از شما به نمایندگی از مردم امریکا می خواهیم خیلی ساده است. فقط از قدرت خود در مسئله استیضاح محاکمه عادلانه ای را برپا کنید. اسناد را که نخواستند به مجلس نمایندگان ارائه کنند حاصل کنید و شاهدانی که نخواستند در مجلس نمایندگان حاضر کنند گوش فرا دهید. این کاری بوده است که تا حال این مجلس در مورد محاکمه هر یک از استیضاح انجام داده است. بگذارید مردمان امریکا بدانند که شما می دانید که آنها لایق شنیدن حقایق هستند.
تلاش برای حاضر کردن شاهدان وقتی سریع تر گردید که جان بولتن، مشاور سابق رئیس جمهور در امور امنیت ملی، در کتابش برخی از مسائل را افشا کرد. او در کتابش نوشته است که رئیس جمهور شخصا از او خواسته است کمک به اوکراین را وابسته به تحقیقات از رقیب او جو بایدن و پسرش هنتر بایدن بسازد. والدمینگز یکی دیگر از منتظمان استیضاح در مجلس نمایندگان میگوید:
جان بولتن could corroborate the rest of our evidence and confirm the president's guilt. So today senators we
جان بولتن می توانست سایر اسناد عرضه شده از سوی ما را مهر تایید بگذارد و رئیس جمهور را ملزم بشناسد. بنابراین امروز سناتوران ما به سوی شما می آییم و شما را ترغیب می کنیم تا شما اجازه دهید این شاهد و سایر شاهدانی را که ما مشخص کرده ایم پیش بیایند تا شما تمام معلوماتی را به دست بیاورید که بر اساس آن بتوانید تصمیم نهایی را اتخاذ کنید.
اما وکیلان مدافع رئیس جمهور استدلال می کنند که مسئولان استیضاح مجلس نمایندگان باید کار مصاحبه با شاهدان را در زمان تحقیقاتشان انجام می دادند و سنا جای این کار نیست. پاتریک فلبن مشاور قصر سفید می گوید
این چیزی نیست که در این مجلس قضایای مربوط به استیضاح به آن پیش شود.
ترامپ اتهامات بولتن را تردید کرده و بر وفاداری سناتوران جمهوری خواه اتکا کرده، گفته است که به تعلیق انداختن کمک به اوکراین یک مسئله موقت بوده و یک تخطی قابل استیضاح نمی باشد. سناتور لینزی گراهام جمهوری خواه می گوید
There was no investigation of the Bidens. Is this the conduct, even though inappropriate, that shakes the foundation?
آنها پول به دست آوردند. تحقیقات در مورد بایدن و پسرش صورت نگرفت. این نوع عمل نامناسب است که بنیاد دموکراسی را تکان می‌دهد.
میت رامنی، سناتور جمهوری‌خواه و سناتور سوسن کولنز هر دو با دموکرات‌ها یکجا برای فراخواندن شاهدان رای دادند، اما شمار آرا آنقدر نبود تا خواست اکثریت آمریکایان را که فراخواندن شاهدان بود با وقوع بپیوندد. سناتور تام کارپر دموکرات میگوید
ممکن رئیس جمهور نبرد را برده باشد، اما در روزهای آینده وقت حقایق برملا شود آن وقت است که آنها این نبرد را خواهند باخت.
سنا رایگیری نهایی را که آیا ترامپ را بریوزمه بسازد یا اینکه او را در برابر اتهامات وارده عزل کند به هفته آینده موکول کرده است. سناتوران روز دوشنبه در مورد رایدهیشان صحبت کرده توضیح می دهند. در این روز انتخابات میان حزبی در آیوا برگزار می گردد که نخستین انتخابات برای انتخاب نامزد دموکرات و رقیب دانالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری می باشد. روز چهارشنبه رایگیری روی ابقا و عزل رئیس جمهور صورت می گیرد، ولی یک روز قبل از آن رئیس جمهور بیانیه خود را خطاب به ملت در مجلس نمایندگان ایراد می کند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.